بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
جهت بود. اگر شخصی به حکم ظاهری خودش و با اون حکمی که بر او حجت معتبر دارد بر طبق او عمل می کند و عملش بنابر اون حجتی که عنده هست محکوم به صحت است، آیا شخص آخری که به حسب حجت شرعیهی که پیش شخص آخر هست و به حسب اون حجت فعل فاعل فاسد است واقعا، میتواند آثار صحت را بار کند این غیر بر فعل فاعلی که اون فعل این دل فاعل صحیح است به حسب حجت خودش؟ یعنی فعل الغیر که به حکم ظاهری خودش عمل می کند مجزیست نسبت به شخص آخری که اون شخص آخر ترتیب فعل صحیح اثر فعل صحیح را بر فعل این شخص بدهد، یا اینکه نه این زور نیست، اگر آن شخص آخر حجت دارد بر فساد فعل این شخص این ترتیب اثر فعل صحیح را نمیتواند بدهد، یا اینکه نه تفصیل بدهیم در مسئله، بگوییم این شخصی که غیر است و میخواهد ترتیب اثر بدهد اگر علم وجدانی دارد بر بطلان فعل این فاعل ترتیب اثر صحیح را نمیتواند بدهد، و اما اگر بالاماره و الحجت الشرعیه فعل این فاعل فاسد است نه ترتیب اثر صحیح را میدهد. یه فتوایی از سید یزدی در عروه نقل کنم خدمتتون. ایشان در آخر صلات باب صلات میت این زور فرموده است: اگر شخصی بر میتی نماز بخواند که به حسب اعتقاد یعنی به حسب اجتهاد یا تقلید خودش اون صلات علی میت صلات صحیح است، مثل این که شروع کرده است در تکبیره اولا که بر میت میگوید مؤمن را دعا کرده است و در تکبیره ثانیه میت را مثلا دعا کرده است، در تکبیره مثلا فرض کنید رابعه اونجا شهادت بر وحدانیت و رسالت نبی گنا داده است که به حسب اجتهاد و تقلید خودش صلات این صلات علی المیت صلات صحیحی است، ولکن غیر یرا بطلان این صلات را، غیری که مکلف است واجب کفایی است تجهیز میت بر آنها، بل اون غیر به حسب اجتهاد و تقلید خودش این صلات مصلی را باطل می‌داند. اونجا این زور فتوا داده است: اگر غیر علم وجدانی داشته باشد این صلاتی را که مصلی بر میت خواند این صلات باطل است، باید خودش صلات را اتیان بکند بر میت، و اما اگر به حسب اجتهاد یا تقلید بطلان این صلات را احراز کرده است اعتنا نمی شود، این صلات مجزی است، میت با این صلاتی که خوانده شده است دفن می شود، براش لازم نیست تکرار صلات بر میت. این فتوای ایشان است. ش تفصیل است، ظاهرش تفصیل است، که اگر اون کسی که فعل را اتیان می کند بر طبقان حجتی که اندهو هست غیر جرب علمی وجدانی احراز کند فسادو را لا یرتب اثر صحیح، و اما اگر به حجت معتبره به اجتهاد و تقلید احراز کند بطلان این فعل را، نه فعل مجزیست و اثر صحیح را بر او مترتب می کند. خب بحث ما فعلا این شد، فعلی که صادر می شود از غیر و غیر بنابر اون حکم ظاهری خودش اون فعل را اتیان می کند، آیا غیر می تواند اثر فعل صحیح را بر اون فعل مترتب کند مطلقا او نمی تواند مطلقا، یا در اون مواردی که علم وجدانی بر خلاف دارد نمی تواند، اما اگر حجت معتبر داشته باشد و علم وجدانی به خلاف نداشته باشد نه ترتیب اثر صحیح را می دهد. قبل از این که وارد بشویم که معلوم بشود که این فتوا چجور است به نظر ما، مطلبی را از خارج عرض می کنم. این را شما می دانید چه جوری که غیر به یه عنوان وصفی موضوع حکم می شود برای غیر، مثلا شارع حکم می کند بر عامی که تو تقلید بکن از شخصی که مجتهد عادل هست، یا در مواردی که اختلاف در فتاواست میگوییم بر عامی واجب است تقلید کند از اون مجتهدی که اعلم و عادل هست از او تقلید کند، غیر که وارد از اون مجتهد است به وصف اعلم و عدل بودن یا به وصف فقیه عدل بودن موضوع حکمی است، چون حکم درباره غیر است. چه جوری که این می شود و در این موارد اون کسی که بله حکم و اثر را مترتب می کند بر این غیر تقلید از او می کند، او باید انطباق این عنوان را به غیر احراز کند، چون که او ترتیب اثر می دهد. اون حکمی که اون اثری که مترتب می کند باید موضوع او را خودش احداث کند که موضوع موجود است. او باید احراز کند که مجتهدی که از او تقلید می کند به فتوای او اخذ می کند، او باید احراز بکند به وجه شرعی معتبر که این شخص بله مجتهد اعلم عادل هست. و اما اون اعتقاد خود و اون غیر، او اثری ندارد. او ولو بگه که من عالم الدهر هستم کسی به پای من نمیرسد، من بله بحر هستم در فقی کسم، عقیدشم همین زور است، لا وجدانم، اون اثری ندارد بر عامی. عامی خودش با مکلف است تقلید کند از اون غیری که این عنوان به او منطبق است، باید اون غیر عامی احراز کند به این طریق. این که میگن در رسال آمین اسم قول خود مستهد در قول خود شخص در اجتهادش در عالمیتش در عدالتش توجه کردی اعتباری ندارد، سرش این است که باید غیر احراز بکند این را. پس علا حاضر اساس کسی آمد گفت شو بابا من سید صحیح نسبم، خمس را در بیارید دارید بدید به من دیگر، این فایده ندارد، نمیشه به قول او اعتماد کرد. چرا؟ برانک اونی که اعطای خمس می کند او باید احراز کند که عنوان سیادت منطبق به این است، او باید این را احراز بکند. خود اون شخص می داند که سید است، اعتقاد دارد که سید است، او اثری ندارد، بدون جد به وجه شرعی باید اعتبار بکند که این سید است، به حجت احراز بکند. ها ولو حجت اصل عملی باشد، کسی بیاد بگه من فقیرم زکات دارید بدید، عیب ندارد، چون که استصحاب محرز این است که این فقیر است، چون که هر شخص به دنیا می آمد مالی نداشت. توجه کردید؟ بعد نمی دانی مالی که به معونه کافی به معونه سنش است خودش و ایالش دارد یا نه استصحاب می که نداشت الان هم ندارد. این استصحاب حجت شرعی است بر فقر. به حجت شرعیت لازم است اون شخصی که مرتب آثار است احراز کند که بر این غیر این عناوینی که این غیر به این عناوین موضوع حکم است. توجه کردید؟ باید این انطباق این عناوین را در اون غیر احراز کند. فعل غیر هم اینجور است. اگر فعل الغیر موضوع حکم شرعی شد برای شخص آخری، اون فعل صحیح باید احراز بکند بر اون شخصی که مرتب آثار است. او باید احراز بکند فعلی را که این اتیان می کند این فعل صحیح است، چون که الفاظ وضع شده است به واقعیات. چاره که می گوید رجوع بکنید با اونی که عقل معادل هست. توجه کردید؟ یا فرض بکنید بل عالم عادل هست. خوب اونم که واقعا عالم است، اونی که واقعا عادل است. الفاظ وضع به واقعیات شده، در افعال هم همین زور است. اعطا کنید سهم سادات را به هاشمی، یعنی اونی که هاشم واقعی است، باید بدون زدون احراز کند. فعل غیر هم اگر موضوع حکم شرعی شد، یعنی اون فعلی که واقعا همون فعل است، واقعا او توجه کردید صلات علی المیت است، او باید احراز بشود. رو علی هذا الاساس وقتی که من احراز کردم بر این که اینی که این شخص به عنوان صلات علی المیت خواند، این صلات میت نیست، شارع این را نخواسته است. چه به علم ازدانی احراز بکنم، چه به تجزت معتبر احراز بکنم که این اون صلات نیست، باید آثار صلات صحیح را نمیتونم وارد بکنم. بدون زد به امیت باید دوباره خودم فرض بفرمایید نماز بخوانم، یا او کس دیگری پیدا بشود نماز را بخواند، اون نمازی که من صحیح میدانم تا تشریف از من ثابت بشود، یا میت را غسل داد به غسلی که من به حسب اجتهاد و تقلیدم محکوم به بطلان است. نمیشود، تکلیف از من ساقط نمیشود. پس علی هذا الاساس در جایی که غیر ولو معذور بوده باشد به حسب اجتهاد یا تقلید خودش فعل خودش را صحیح میداند، خودش معذور است، ولیکن من نمیتوانم ترتیب آثار صحیح را به او بدهم، من نمیتوانم اون اثر را بدهم، چون که اون عنوان فعلی که توجه کردید اون عنوان فعلی که موضوع اثر است برای من، اون عنوان به این فعل ساقط نیست. اون صلاتی را که شارع خواسته است، اون صلات علی المیت، او اگر از کسی موجود بشود تکلیف از من ساقطه، او موجود نشده است، من نمیتوانم آثار او را بر این صلات بار بکنم. درست توجه بفرمایید، مطلب را اطرافش را برسید. عرض می کنم باید تفکیک کرد موارد را. یه وقت فعلی که از غیر صادر می شود، اون فعل پیش من بر از غیر صحیح واقعی است، ولو اون فعل را من اتیان بکنم از من باطل است واقعا، ولیکن اون شخصی که اتیان می کند از اون فاعل صحیح واقعی است. اینجا آثار صحت بار می شود. مثل چه؟ مثل این که فرض کنید امام الجمعه در روز جمعه صلات جمعه را میخواند، خودش به اجتهاد خودش یا تقلید خودش صلات جمعه را مجزی از صلات ظهر میداند. بدون جهت وقتی که صلات جمعه را تمام کرد خواند، پا میشد الله اکبر قد قامت الصلاه، صلات عصر میخواند. ولیکن من کسی که معموم هستم و او دارم اقتدا میکنم، کسی هستم که صلات جمعه را مجزی نمیدانم به حسب اجتهاد یا تقلید، که باید میگم باید با ظهر خوانده بشود، بعد از ظهر عصر خوانده بشود. خوب کلام این است که این امامی که جمعه را خواند پا میشد صلات عصر بخواند. توجه کردید؟ من میتوانم صلات ظهری را که نخوانده ام صلات ظهر را به عصری اقتدا کنم، چون که جمعه را با این خواندیم احتیاطاً، چون که صلات جمعه است دیگر، حرام که نیست از آن خواندن، مجزی هم نباشد خواندنش، رضاان عیب ندارد، رضاان اقتدا کرد صلات جمعه را با او خواند، او پا شد به صلات عصر، این میخواد صلات ظهر را به او اقتدا کند، یا نه خودش فرادا صلات ظهر را خواند، میخواد صلات عصر را به صلات عصر این امام اقتدا کند. میگیم عیب ندارد، مانعی ندارد. چرا؟ بران که صلات عصر این امام واقعا صحیح است، فی علم الله صحیح است، علم داریم به صحتش. چرا؟ بران که فرض بفرمایید بعد از نماز، یا در اثناء بر فرض بفرمایید در اثناء صلات الظهر، بعد اثناء را نجیم بعد را بجیم، بعد از صلات العصر خود این امام الجماعه اجتهادش برای منقلب شد، متبدل شد، احراز شرکی نه، روز جمعه باید صلات ظهر را خواند، صلات جمعه فایده ندارد، مجزی است. نه از آل که صلات عصری که خوانده صحیح است. چرا؟ چون که لاتعاد میگوید، چون که لاتعاد گفت به صلات عصر اگر از غیر خمس خلل برسد اون ضرری ندارد، عاده نمیشود. بعد از صلات عصر توجه کردی، این اگر خودش هم ملتفت بشود، خودش هم اجتهادش یا تقلیدش عوض بشود که صلات ظهر واجب است، ظهر را فقط میخواند، صلات عصری که امام خوانده صحیح است. پس علی هذا اون ادله جواز الاقتداء ظاهرش این است که تو به امام در صلات صحیح اقتدا بکن، یعنی در صلات صحیح واقعی، چون که الفاظ وضع شده است به واقعش. خب این معموم که صلات ظهر را یا صلات عصرش را به این امامی اقتدا می کند که امام صلات ظهر نخوانده است بلکه جمعه خوانده است، الان صلات عصر را می خواند، اقتداش صحیح است. چرا؟ چون که صلات عصری امام صحیح است، صحیح واقعی است. بله از من صحیح نیست که ظهر نخوانده عصر بخوانم، ولیکن از او صحیح است. سر از او صحیح است، چون که در حق او لاتعاد زاریست، او عذر دارد، خللش به ترتیب ما بین صلات ظهر و العصر که اخلال که رسنده است، اخلالش ان عذرین است. بدون زد گفتم بعد خودش هم ملتفت بشود، اجتهاد و تقلیدش عوض بشود، عاده نمی کند صلات عصرش را، صلات عصرش صحیحه، صلات ظهر می خواند. پس صلاتی که امام خوانده است فی علم الله صحیح است، از خود او صحیح واقعی است. در این موارد ترتیب اثر صحیحی ندارد. در اون مواردی محل کلام است که به حسب اجتهاد یا تقلید من صلات امام در حق امام هم باطل است، از من که باطل است از او هم باطل است. ولی حکم ظاهری دارد که صلاتش عذر است براش، ولیکن فی علم الله باطل است. مثل ستیز، مثلی که دیدم فرض بفرمایید امام الجماعه ای که از فرض کنید، دیروز مثال می زدم، ولی دستش فرض بفرمایید دستش اینقدر زبیره داشت، توجه کردید؟ به حسب اجتهاد و تقلید من این باید وضوع زبیره‌ای بگیرد تا نماز بخوانه، نه این وضوع نگرفت، از توالت بیرون آمد و تیمم کرد، وارد محراب شد، شروع شد به نماز خواندن. من نمیتونم اقتدا کنم. چرا؟ چون که طهارت از اون خمسه است که در حدیث لا طهارت استثناء شده است، که اگر طهارت خلل به او برسد ولو عن عذرین صلات محکوم به بطلان است. بدون جهت صلاتی را که امام با این طهارت تعممی میخواند، این صلات صلات باطل است میشه. من حتی در حق او بدون جهت بعد اگر کشف خلاف بشود، اجتهادن و تقلیدن ملتفت بشود که اینجا نه جای تعمم نیست، جای ویزوس، باید اون صلات شهاده کند، چون که خلل از خمسه رسیده است. در این موارد من ترتیب اثر صحیح را نمیتوانم بدهم. اون مواردی که فعل غیر برای غیر صحیح واقعی است، ولی ترتیب اثر عیب ندارد من بدهم، ولو از من صحیح نیست. امام فرض کنید سوره را واجب نمیداند، نماز مغرب شاه هم قرائت را خیلی بلند میخوانند، همین که فقط سوره حمد را تمام کرد الله اکبر میره برکو. منم سوره را واجب میدانم، مجتهدم گفته است، یا خودم مجتهد هستم، میتوانم اقتدا کنم. چرا؟ چون که صلات او صحیح واقعی است. بعد از صلات اگر اجتهادش عوض بشود، اون صلاتش مجزی است، حدیث لا طهارت میگیرد، چون که سوره از خمسه نیست، از مستثنا نیست، داخل مستثنا این است. بدون جز صلات صحیح واقعی است من اقتدا میکنم. یه چیزی را امام نجس اصلا نمیداند. عجیب امامیست، توجه کردید، فرض بفرمایید، میگوید مثلا معنی پاک است، توجه کردید، اون لباسش هم فرض کنید معنی دارد، همین زور نماز میخواند، میگه معنی پاک است، معنی نجس نیست. از صوب لا یجنب، انسان خودش جنب میشه و صوب جنب نمیشه و چی بشورد، توجه که همین زور نماز میخواند با اون صوب، من میتونم اقتدا کنم. چرا؟ چون که صلات او به حسب بل اجتهاد و تقلید من فی علم الله در حق او خودش هم صحیح است. چرا؟ چون که اگر بعد اجتهادش هم عوض بشود عاده نمیخواد، چون که نجاست صوب داخل مستسلامین هست در حدیث لا طهارت. در اون مواردی که ملخص الکلامین است، فعل صحیح واقعی بوده باشد از غیر فی علم الله به حسب اجتهاد و تقلید من، من ترتیب آثار میتوانم بدهم، ولو اون فعل اگر از من صادر بشود باطل است، با صحوی که در او جنابت هست با او نماز بخوانم معل علم صلاتم باطل است، ولیکن او معل علم که صحب بلی منی به او صحابت کرده است نماز بخواند، نمازش صحیح است. چون که صحیح واقعی است من ترتیب آثار صحیح را می توانم بدهم. و اما در مواردی که به حسب اجتهاد یا تقلید من فعل او در حق خود او هم باطل است، به نحوی که اگر ملتفت بشود بعد الفعل باید تدارک کند، در این موارد من ترتیب آثار صحیح را نمی توانم بدهم. چرا؟ چون که ظاهر عناوین افعال مثل عناوین خود اشخاص است، چه جویی که عناوین اشخاص وضع بر واقع شده اند و حکم مترتب بر اون عناوین است به وجود حل واقعیه، عناوین افعال هم همین جوی است. اون افعالی که به عناوین ها موضوع حکمی هستند بر من باید احداث کنم که این عناوین با اون افعالی که از غیر صادر می شود منطبق است، تا من ترتیب اثر بدهم. بدون جهت در اون مسئله معروفه، وقتی که یعنی مسئله در اون فرع مذکوره، اگر دیدم صلاتی که بر میت میخواند یا غسلی که میت را داد به حسب اجتهاد و تقلید من باطل است، تکلیف از من ساقط نمیشه، باید تدارک کنم. من ترتیب آثار واقع را نمیدم. این که فعل از غیر صادری بشود ولو به حسب اجتهاد و تقلید من باطل بشود، من میتوانم بو آثار صحیح را بار کنم، این احتیاج به دلیل خاص دارد. و الا بناءً على مسلک الطریقیه فی الامارات و الاصول و الحجج الشرعیه، که مسلک طریقیت را ملتزم شدیم، مسلک طریقیت مقتضاش این است که باید احراز بکنم که اون به حسب حجتی که پیش من مرتب اثر هست، اون فعل از او صحیح واقعی است تا ترتیب اثر بدهم، و الا اگر احراز کنم به حجت معتبره توجه کردید که فاسد هست، نه نمیتوانم ترتیب اثر بدهم. ولی اگر ندانم که نماز خواند یا بر میت درست خواند یا فاسد خواند، میت را غسل داد نمیدونم صحیح خواند یا فاسد خواند، ولی حمل بر فعل بر صحت میشود، آثار صحت بار میشود، حملن فعل غیره علی صحه، این صحت یعنی تمامیت، نه صحت به معنا عدم صدور المعصیه. فعل غیر تام است، معامله از غیر صادر بشود، عبادتی از غیر صادر بشود که موضوع اثر بر من است، شک کنم که تام است یا ناقص اتیان کرده، هم بر صحیح می شود. و اما اگر احراز کردم غیر تام را کما هو الفرض و به حسب اجتهاد و تقلید من غیر تام بوده باشد، اثری بر او نمی توانم اثر صحیح را بار کنم. چند مورد از این قاعده کلیه استثناء شده است که استثناء این بود که فعلی که از غیر صادر می شود ولیکن باطل است واقعا، ترتیب آثار صحیح او داده نمی شود. مفروض این است که اونی که او حجت دارد، اون شخص حجت دارد. مثلا اون امام الجماعه خودش که صلات ظهر را میخواند، خودش را مجتهد میداند، یا فرض بفرمایید که علم خودش برای خودش حجت است، دیگر استاد خودش برای خودش حجت است، یا فرض کنید تقلید یقینش این است که فلان کس عالم است، از او تقلید کرده، ولیکن معموم نه، عالم را شخص دیگر تشخیص داده است، یا خودش هم مجتهد است، میگه صلات ظهر وجوبی، صلات جمعه وجوبی ندارد و اجزا هم ندارد. این حجت بر حکم شریعت است که حکم مزعور یوم الجمعه صلات ظهر است، توجه کردید از همه یکی هم این کسی که اینجا نماز میخواند، این حجت دارد. وقتی که حجت دارد بر طبق او، به حسب این حجت عمل او باطل است، توجه کردید، اگر باطل واقعی بوده باشد ها، چه گفتیم اونجا نه صحیح واقعی است. پس شاره ولی به حسب طریقی که پیش من معتبر است، اونی را آقای من طریقی که پیش او بر صحت فعلشه، اون طریق پیش من طریقیت ندارد، اون قول غیر علم است. پس من طریق دارم بر این که قول او، توجه، فعل او فعل باطل است. بله فعل من صحیح است، بله دیگه، بله واقعا دیگه علمی ایستانی دارم، ولیکن حجت که دارم لعلش عذر است بر من، این حجت هم منجز است. یعنی آقا گوش کنید لا اله الا الله، عرض می کنم اون هم حجت دارد، چون فعل را اون میت را چون زور غسل می دهد، اون هم حجت دارد، اون حجت یعنی مزدر و منجز، چون که ما باب طریقیت را ملتزم هستیم، ولیکن منجز و معذر او پیش من، بله منجز و معذر نیست، اون اشتباه است به حسب تری حجتی که من دارم، چون که او تقلید کرده است از یه مجتهدی که غیر علم است، یا خودش اگر خودش را مجتهد می داند اشتباه کرده است. توجه کردید به حسب حجتی که من در ید دارم، حجت معتبره، بدون جهت به حسب حجت معتبره من که شعار او را اعتبار داده در حق من، فعل او فعل فاسد است و فعل فاسد مشکل تشکیف از من نمی شود، باید اون صلات میت صحیح هم موجود بشود صرف وجودش تا تشکیف از من ساقط بشود، و هاکذا و هاکذا. عرض می کنم مواردی را از این قاعده، ولی معروف این است که دو مورد از این قاعده مستثناست که این عدم الاجزا، فعلی که از غیر صادر می شود و به حسب حجت شرعیه من اون فعل فعل باطلی هست، اون فعل چه فعل معامله باشد، چه عبادت بوده باشد، چه از قبیل تزکیه بوده باشد، فرقی نمی کند. فرض بفرمایید شخصی حیوانی را به حسب اتحاد تقلیدش تزکیه می کند، چون تزکیهش پیش من باطل است، من نمی توانم از اون گوش بخورم، چون جون حجتی که پیش من است میگه او میترس، تزکیه نشده است. پس علاهازا فعلی که از غیر صادر می شود، عبادت باشد، عقد و ایگا باشد، یا غیر اینها باشد که معاملات به معنی العام، من بخواهم اثر صحیح را بر او مترتب بکنم، در صورتی که احراز کنم به حجت معتبره اون فعل فعل صحیح واقعی نیست، بلکه با فاسد است واقعا به حسب حجتی که پیش من هست، نمیتوانم آثار صحیح را بر او مترتب کنم. گفتن چند مورد از اینجا، دو مورد را کنه. یکی باب نکاح است که گفتند اگر کسی عقد کند علی امرأتین که به حسب اجتهاد یا تقلید خودش و به حسب اعتقاد خودش این نکاح نکاح صحیح است، غیر باید آثار ترتیب نکاح صحیح را بدهد، غیر نمیتواند اون زن را صدا کند که بگد بابا من فهمیدم و از اوید ساد و تقلید و نون نکاح تو باطل است، تو خلیه هستی، توجه کردی، ولی ذات و بل نیستی، ولی تو فرض بکنید اگر دخول نشده است که آسانتر که من تو را تزویج بکنم، دخول شده ایده تمام بشه دیوتی شبه تزویج کنیم شما را، نمیشودی. گفتن ترتیب آثار نکاح صحیح داده میشود. طلاق هم همین زور است، توجه کردید، طلاق هم همین زور است، اگر به حسب حکم، به حسب فرض کنید، به حسب اون اعتقاد شخص زوجش را طلاق داد، چون طلاق پیش من صحیح نیست، توجه کردید آثار زوجیت بار نمیشود، آثار طلاق بار میشود. دعوا کردن که هم در روایات هست، توجه کردید لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح دارد و اون نکاحش را شرع امضا کرده است، ترتیب آثار نکاح داده می شود، نکاح که امضا شد طلاق هم باید امضا بشود، دیگر به حسب عقیده خودشون طلاق می دهند و اون زن را دوباره تزویج می کنند، خود او یا شخص آخر. بله سیره مستمر است از ما بین المسلمین من الاول در باب نکاح و در باب طلاق، طلاق شخصی، نکاح شخصی اگر به حسب حکم ظاهری صحیح شد، آثار صحت به اونها مترتب می شود. یه مورد را هم باز علاوه کنیم که باب میراث را بعضی ها توجه کردید به بالی گفتن در باب میراث که اگر کسی فرض بفرمایید بله به حسب حکم ظاهری، بله به حسب حکم ظاهری خودش یا به حسب اعتقاد خودش وارث هست، ما می توانیم اون اموالی که در یدش هست و به ارث به او رسیده است به اونها ترتیب آثار ملکیت بدهیم، یعنی اون اموالی را که دارد می فروشد من می توانم اونها را بخرم که به حسب اجتهاد، به حسب عقیده خودش وارث اون اموال است و مالک اون اموال است. و هاکذا موارد قاعده الزام، یه یهودی و یه نصرانی، بله فرض کنید چند بطل شراب فروخت، اون نصرانی هم به من مقروض بود، قرضش را آورد از اون سمن داد، توجه کردید من می توانم اخذ کنم، بله اون سمن بر من حلال است، توجه کردید یهودم کافر زمیست، نصرانیم کافر زمیست، اموالش محترم است، ولیکن خمر فروخت یا میته فروخت یا خنزیر فروخت یکی به دیگری، از پولا آمد ادای دینش را کرد، گفتن عیب ندارد. این موارد را ذکر کردند، ولیکن اونی که در ذهن قاصر ما هست این استثنایی ندارد، اونی را که ما گفتیم و این مواردی که گفتند این مربوط به ما نحن فیه نیست. یه مسئله این است، قومی به حسب مذهبش و به حسب دیانتی که دارند و در مذهب و در دیانت اختلاف با ما دارند، اون رسومی که آن قوم پیش خودشان دارند در باب نکاح و در باب طلاق، ما اون رسوم را باید آثار صحیح به اونها مترتب بکنیم. این عیبی ندارد، این دلیل دارد. مثلا فرض کنید اونهایی که فرض بفرمایید نکاح میکنند، توجه کردید اونها فرض کنید از عامه هستن یا نصرانی هستن که نکاح اونها یه چند دو تا شنبر داشتن است، یه ورور کردن است نکاح اونها، ولیکن اون نکاح را که ما صحیح نمیدانیم، توجه کردید؟ بله، وقتی که صحیح نمیدانیم نه، آثار نکاح را به ما باید مترتب بکنیم. اون آثار آثار اون است. یا فرض کنید یه عامه است، از عامه است اونها، بله نکاحشون غیر از نکاح ماست، اون نکاح اونها را ما مثلا فرض کنید باطل میدانیم، آثار نکاح را باید وارد کنیم. این عیبی ندارد، این دلیل داریم، روایات متعدد هم داریم که یکیش را من باب نمونه عرض میکنم میخوانم. بله بله، یکیش را میخوانم تا معلوم بشود. در این روایت حزا جلد 11 است. بله بله بله، اشتباه شد، جلد 17 است. بله جلد 17 است. بله اون 11 را نیاوردی. جلد 17 است، صفحه 430 است. باب ابواب حد القذف است. اونجاست، اونجا دارد کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند از علی بن ابراهیم، روایت سومی است. عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی الحسن الحزا، این ابی الحسن الحزا توصیف ندارد. بله اون کسانی که میگن روایات ابن ابی عمیر معتبر است، از هر کس نقل کند اونها معتبر میدانن این روایت را، احتیاج به سند نداریم، چون که اینی که عرض میکنم در روایات متعدده وارد است. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، این ابو الحسن عزامی که پیش امام صادق علیه السلام بودم، فسألنی رجل ما فعل غریم کرد. ابو الحسن عزامی گوید که کسی رفیقم از من سوال کرد، یه کسی به من مغروز بود، قرضش را نمیداد، از من پرسید که سوال متعارف است، با اون مرد چی کردی؟ بالاخره کارتون به کجا رسید که اون غریم که به تو مدیون بود؟ گلت زاکه ابن الفایله، اون زینازاده را میگه، علی چون که عصبانی شده بود از دستش، فرض بفرمایید قرضش را نمیداد، گفت گلت زاکل ابن الفایله، او را میگه. فنظر الی ابو عبدالله علیه السلام، میگه وقتی که این بله ده حرف از دهن من خارج شد، امام صادق علیه السلام نظر کرد به من، نظرن شدیدن، نگاهی که نگاه عصبانیتی بود. فقلت جلد فداک اینه مجوسیه، از شرم یبن رسولا، خود اون غریم من پدر سخته مجوسی است، امهو اختهو، مادرش هم خواهر خودشه، توجه کرد، چون اون نکاح محارم را جایز می دانند. فقال اولی سزال چفی دین هم نکاح هم، این کار در دین اونها نکاح نیست. بله روایات دیگر هم دارد که لکل امت نکاح. بله از اینها معلوم می شود بر اینجه، توجه کردید، نکاح هر قومی نسبت به قوم آخر که ما بوده باشیم ممزاست. این مربوط به مسئلتنا نیست، مسئلتنا اینه که کسی که بله معتقدش و اینها با من یکیست، او به حسب حکم ظاهری نکاح را فرض کنید با فارسی خوانده است، من به حسب اجتهاد و تقلیدم اون نکاح را باطل می دانم. کلام در این است که چه دلیلی داریم من باید آثار نکاح صحیح را مترتب کنم. این روایات مال حکم ظاهری نیست، بحث ما در جایی است که شخصی نکاح را یا طلاق را به حسب حکم ظاهری، توجه کردید، صحیح می داند. کسی زنش را طلاق داد، بله مثل ما شخصی متدینی است، زنش را طلاق داد پیش دو نفری که اعتقاد داشت اونها عادل هستند، سابقان عادل بودن، استصحاب عدالتشون را کرد، گفت الان هم عادل هستن، صیغه طلاق را خوان، گفت من میدانم این استصحاب درست نیست، چون که میدانم که اینها فاسق هستن فعلا. کلام این است که زن او مطلقه نیست، بدون زد ایدهش هم تمام بشه، اون کسی که طلاق را باطل میداند نمیتونه تزویج کنه. چی گفت میتواند؟ اینی که در اقوام دیگر همین زور هستن که بله زن نصرانیه ای بود، زنش را طلاق داد، بعد اون زن مسلمان شد، یه مسلمان دیگر بله او را تزویج میکنه، دیگه نداره. یا نه طلاق نداده مسلمان شد، بله توجه کردید که دیگر نکاحش باطل میشود، توجه کردید مسلمان دیگری تزویج کرد. این روایات به این جهت ناظر است، نه این به این که به کسی نسبت به حکم ظاهری خودش طلاقی را موجود کرده است به استصحاب عدالت العدلین و اون استصحاب پیش من تمام نیست، من علم به خلاف دارم، من آثار نکاح صحیح طلاق صحیح را بر او مترتب کنم. ما دلیلی به این نداریم. یکی در باب مواریث هم این جور است، در باب مواریث قومی که مذهبشون با ما اختلاف دارد، اونها بله در مذهبشون بله کسی را وارث می دانند که ما در مذهب ما او وارث نمی تواند بشود. مثلا که مورد نسل صحیح هم از کلام می خوانم اگر بخواهید، شخصی است مرده است، وارثش منحصر است به یه دختر، دیگر از طبقه اولا غیر از یه دختر ندارد. مذهب ما این است که تمام مال به اون دختر می رسد، نصفه بالفرض و نصف مادرش هم میرد، ولیکن عامه مسلکشون این است، نصف به دختر میرسد، نصف دیگر به طبقه ثانیه میرسد. اونها میگویند اگر یک خواهری بود، یک دختری بود، میت مرد، نصف مالش را دخترش میبرد، نصف مالش را هم تا خواهرش میبرد. او را هم از امام علیه السلام سوال شده است که ما چه کار بکنیم، ما وقتی که مبتلا میشویم به این قضایا، چون که عامه با خاصه مختلط بودن، الان هم در اکثر جاها مختلط هستن. اونجا همین زور است. بله در روایت درست توجه کنید، یه نکته ای را هم بگویم در این روایت، باب جلد 17 است، صفحه 484 است، باب 4 است، 484 باب 4 روایت اولی، محمد ابن یعقوب کلینی است روایت اولی، عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر است، عن ابیه، عن ابن عمیمیر، عن عمر ابن عزینه که از عزیلاست، عن عبدالله ابن مهرس. عبدالله ابن مهرس توصیف ندارد، یه خصوصیتی را الان در سند عرض خواهم کرد. قال قلت لعبی عبدالله اسلام، روایت من حیث سند معتبر است، با وجود اینجین عبدالله ابن مهرس است روایت معتبر است، سرش را میگه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لعبی و امه، کسی مرده است، یه دختر وارث دارد، یکی هم خواهر پدر و مادریش. فقال المال کله ابنته، مذهب ما این است که مال همش مال دختره، ولیس للاخت من الاب والام شیء، چون که از طبقه ثانیه است. فقلت فانا قد احتجنا الی هذا، ما به این مساله مبتلا شدیم. والمیت رجل من هؤلاء الناس، میت خودش نیست از اون مردم است. و اخته مؤمنه عارفه، اختی هم دارد که شیعه است، مؤمنه عارفه است که حق را می داند. قال فخذ لها النصف، عامه خوب به مسلک خودشون تقسیم می کنن نصف را، دیگر برای اون خواهر، خواهر میت، نصف را تو اخذ بکن. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی دینهم و فی سنتهم و قضایاهم، چه جوری که شما را ملزم می کنند، توجه کردید در سننشون و قضایاشون، شما هم اون قونها را اخذ کنید بود. خب این عبدالله ابن مهرز، چون که عرض کردم توصیف ندارد، عمر ابن زینه میگوید که من از زیاره پرسیدم که این که همین زور چیز از امام صادق نقل میکند، این چه زور است؟ قال ابن زینه فذکرت ذلک لزراره، که زراره گفتم که این عبدالله ابن مهرز این زور چیزی نقل میکند. فقال این علاما زا ابی ابن مهرز لنورا، یعنی تصدیق کرد، گفت این که آورده نور است، یعنی حکم الهی است. بله روایت بدون زد، چون که زراره تصدیق کرده است، توجه کردید اعتبار دارد. روایات دیگری از الا ماشاءالله، این مربوط به حکم ظاهری نیست، در مذهب آنها بله امری هست، ما هم ملزم هستیم بو اخذ کنیم. الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
دان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص کلام ما این شد، ممکن است در امارات شارع اماره ای را اعتبار بدهد و به قول شخصی اعتبار بدهد، بعد از اینکه قائل به اون قول از قولش رجوع کرد، قول او از اعتبار نیفتد، اما مطلقا یا نسبت به اون واقعی که این قضاف بل اون واقعه و به قولش عمل شده است در اون واقعه. این در خارج هم واقع شده است. اگر در باب قضا شاهدین شهادت دادند و بعد قاضی بر طبق شهادت آنها حکم کرد، بعد شاهدین رجوع کردند، یکی یا هر دو رجوع کردند از شهادتشون، گفتند نه ما به اشتباه افتاده ایم، نمی دانیم واقعی را که شهادت دادیم، شهادت را پس می گیریم، به واسطه رجوع شاهدین از قولشون آن حکمی را که حاکم کرده است اعتمادن علی شهادت ما، او باطل نمی شود، او باز معتبر است. همان شهادتی را که دادند نسبت به اون واقعه اعتبار دارد، ولو این قائل و مخبیر از خبر و از قولش بدور کرده است. پس علی هذا الاساس ممکن است این معنا هم مجتهد عالمی که قولش اعتبار داشت در زمانی قطعا، بله، و عالم مثلا مجتهدین بود، این شخص عامی که به قول او رجوع کرده است و به قول او اعتماد کرده است و اعمالش را در ماضی بر طبق او اتیان کرده است، یمکن بعد از این که همون مجتهد از رأیش برگشت، اون رأیی که عامی در سابق به او عمل کرده است، ممکن است برگشتن مجتهد چه عدول تبدل رأی بشود به فتوا آخر، چه تردد حاصل بشود، ممکن است دلیل قائم بشود و بگوید همان رأیی که بود نسبت به اون واقعی سابقیه الان هم حجیت دارد، چون چه جور شهادت عدلین به حدوث ما موضوع بودند، حجیت داشتند، موضوع بودند بر حجیت حدوثن و بقاءن، حدوث شهادت موضوع بود بر حجیت و بقاءن حجیت، ولو از شهادت دور شدند از حجیت ساقط نمی شد شهادت سابقی، شهادت حادثه. اینجا هم اون فتوه صادره که انشا کرده است مفتی اون کبرای کلی را به عنوان این که حکم طریقی باشد بر عامی، اون از اعتبار نیفتد، ولو بعد خود این مجتهدی که است از او عدول کرده یا در او تردد پیدا کرده نسبت به اعمال سابقه از اعتبار نیفتد. مثل اون واقعی بشود که در باب قضا قضافی حل قاضی، رو وقتی که ما این را امکانش را تصویر کردیم، رو علی هذا الاساس عرض می کنیم مجتهد که تبدل رأی حاصل می شود یا تردد به او حاصل می شود، اون نظریه سابق مجتهد دیگر برای مجتهد اعتباری ندارد، چون که یا خود مجتهد اونی که حجت بر مجتهد بود رأی و فتوا نبود، اونی که بر مجتهد حجت بود اون اصل محکوم بود که به او تمسک می کرد و اون عام بود که تمسک می کرد، اون ظهور عام حجت بود، ظهور مطلق حجت بود، یا اطمینان علمش که ظهور لفظ این است اون یقین و اطمینانش حجت بود. بعد از این که فرض بفرمایید اصل حاکم پیدا کرد در واقعه، مخصص مقید پیدا کرد، در اون ظهور شک پیدا کرد یا احراز کرد چون خیال بود لفظ ظهورش در معنای آخر است، اون دیگر هیچ می شود اونها از حالا حتی نسبت به اعمال سابقه، چون که اماره بعدی مخصص مقید یا این علم بعدی و اطمینان بعدی متعلقش حکم مزعول فی شریعت است من الابتدا، چون اینه و این علمش احرازش مخصص و مقیدی که پیدا کرده است این حجت است براش، باید بر طبق او اعمال گذشته هم اگر صادر شده است اونها را تدارک کند. اما بخلاف العامی، برای عامی اصل حاکم حجت نبود، عموم کتاب حجت نبود، اطلاق کتاب حجت نبود، حجیت اینها برای کسی است که میتواند اون کس به اینها برسد، عامی نمیتواند. عامی حجتش افتای مفتی بود، فتوای مفتی بود. خب احتمال میداد وقتی که مفتی از فتواش برگشت، یعنی ما احتمال میدیم که وقتی که اون مفتی از فتواش برگشت، حجیت فتواش نسبت به عامی، اون اعمالی که در او عمل کرده است، حجیتش باقی بمانه. یا بعد از موت مجتهد دیگری که بود تقلید می کند که فتواش خلاف فتوای مجتهد سابق است، نه احتمال می دیم که اون مجتهدی که گذشته است رأیش و فتواش ولی حجیت دارد، الان هم حجیت دارد ولو فتوا فعلا نیست، مرده است فعلا فتوا ندارد، ولیکن اون فتوای حادثه که در یه زمانی حادث شد او در اعتبار باقی بماند نسبت به اون اعمال سابقه، بلکه بر اعمال لاحقه‌اش هم توجه کردید که گفتیم بقای بر میت را رو ان اساس میگیم ای ندارد، یعنی اونهایی که میگن یه دلیلشون هم همون استصحاب است، اون رأیش اعتبار داشته باشد در حق او. وقتی که این زور شد، اگر وقت ممکن شد این معنا چشار فتوا را به حدوثهی موضوع قرار بدهد برای حجیت در حقامی، حجیتی که حادث می شود و حجیتی که می ماند، مثل اون شهادتی که گفتی. خب علا حاضر اساس ما باید رجوع به عدله بکنیم که آیا دلیلی داریم که فتوای اون سابقی در اعمال ماضیه بعد از عدول هم حجت است. گفتیم اگر کسی است اصحاب بگوید در شبهات حکمی اعتبار دارد، چون شبه حکمی است، اون حجیتی که شاره برای فتوای مفتی اعتبار کرده است او بر ما مشتبه است، چون حجیت مادام الفتواست، یا نه اون حجیت به افتا ثابت می شود و باقی می ماند، شبه حکمی است. اگر کسی استصحاب را در شبهات حکمی معتبر دونست، نمی تواند بگوید که نه اون اعمال سابقه ای که بر طبق اجتهاد اول مقلد عامی اتیان کرده است اونها را نباید دست بزند، چون که این کشاف خلاف وجدانی نیست، این کشاف خلاف به فتوای آخر است. دلیلی نداریم که فتوای آخر نسبت به اعمال ماضیه حجیت داشته باشد، چون که گفتیم دلیل لفظی نداریم که فتوای مفتی حجت است علی الاطلاق. اون ادله صورت تارز فتوا را نمیگیرد. انشاءالله اگر زنده ماندیم در بحث استاد و تقلید بحث خواهیم کرد. مثل دلیل حجیت خبر واحد است که خبر واحد معارضه پیدا کرد دیگه دلیل حجیت نمیگیرد. دلیل حجیت فتوا هم ولو ادله لفظیه است، ولیکن صورت معارضه را نمیگیرد اون ادله. در وقتی که مجتهدینی که همه دارای شرایط است اختلاف در فتوا داشته باشند، اونها طرق متعارضه را نمی گیرد. طرق متعارضه دلیل اعتبارش در فتوا که فتوای اعلم مختلف این حجت است، عمده در این سیره متشرع است که انشاءالله بیان خواهیم کرد، بله سیره اوگلاست که این دل متشرع هم هست. اوگلا در امورشون رزو این بی کنند این دل اختلاف، که اختلاف معلوم بشود به اهل اقوان اهل خبره ای که عالم است و عرف است، و شعاره هم از این سیره حتی در شرعیات رد این فرموده است. اون قول عالم حجت بود، مفروض این از همان مجتهد عالمی که توجه کردید به سیره می گفتیم حجت است، او عدول کرده است بر فتوای آخر. ما دلیل نداریم که فتوای آخرش نسبت به اعمال سابقه عامی اعتبار و حجیت دارد، بدون جد استثناء و عدم حجیت فتوای ثانی نسبت به اعمال سابقه و استصحاب بقا حجیت فتوای اول نسبت به اعمال ماضیه مقتضی این است که بگیم آمی تو برو راحت بشو، برای تو چیزی نیست، اعمالت انشاءالله اندالله بله معذور هستی، قبول است و صحیح است همش. ولاج از هوا می فرمایید موضوع اون شخصی بود، اون رساله اون شخصی بود، فتوای اون شخصی بود، مثل شهادت شاهدین دیگر مثال گفتم تا این حرفات گفته نشود. اون شاهدین اون وقتی که شهادت دادن شهادتشون حجت بود، این مفتی همون وقتی که فتوا داد اون فتواش حجت بود. احتمال میدم همون فتوای حادثه مثل شهادت حادثه بوده باشد، الان هم حجیت داشته باشد. این ما مطلقا او به نسبت للعمال ماضیه توجه کردی او بیست دلیلش استصحاب است دیگر، استصحاب دلیل نه، اون حکم حاکم نقض نمی شود او نیست، روایاتی است که شاهد نزارزا اثری ندارد بلکه غرم را باید بپذیرند. اون مقداری که به واسطه شهادت از مال تلف کردن باید عوضش را بدهند، ولیکن شهادت اولیه باطل نمی شود نسبت به اون حکمی که داده است. در ما نحنفی هم دلیل داریم، دلیل اونجا روایت هست، اینجا هم استصحاب است، فرقی نمی کنه. پس علا حاضر اساس درست توجه کنید چی گفتن، خلاف نقل نشود، چون که این مطالبی که من درز می کنم در این زاز شردم، این مطالب را من ندیدم کسی بله متعرض بشود، اینا تو ذهن ما آمده است به این نحوی که عرض می کنیم، به این نحوی که عرض می کنم این نحوی را تو ذهنتون داشته باشید. مدعای ما این است اگر استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار داشت، فتوای مفتی چه حادث شده است ولو قبل از 10 سال فتوا داد، یعنی انشا کرد قضیه کلیه را، احتمال می دهیم اون افتا مثل شهاده موده باشد، عدلین موده باشد، و ادول مجتهد فی ما بعد از اون فتواش مثل ادول شاهدین از شهادتشون بوده باشد. چه زور ادول شاهدین از شهادت اون شهادت حادثه را از حجیت نمی اندازد، توجه کردید این هم افتای مفتی که در اون زمان کرده است از حجیت اعتبار افتاد نیفتد، در همون حجیت باقی بماند. رو این اساس چون که این احتمال را می دیم خب دلیل می خواهیم، خب ممکن است دلیلش چیست؟ دلیلش هم استصحاب، استصحاب بقا حجیت و استصحاب عدم حجیت فتوای مفتی ثانی نسبت به اون توجه کردید اعمالی که ماضی است، اون اعمال ماضیهی که هست اعتباری نداشته باشند. یه وقتی بود اعتبار زر نشده بود به فتوای مفتی، توجه کردید به اون فتوای ثانیش، الان نمیدونیم اعتبار زر شده یا نشده است نسبت به اعمال ماضیه، استصحاب می که نه اعتبار زل نشده است. این منافات ندارد توجه کردید که فتواش نسبت به اعمال لاحقه اعتبار وقای لاحقه اعتبار داشته باشد، نسبت به وقای سابقه اعتباری نداشته باشد. استصحاب مقتضی اینه، فقط جیر ما که از این تفصیل رفعیت می کنیم باوجود این که این تفصیل وضیح است، وضحی دارد، وضح وضیحی دارد، وضحش این است که ما استصحاب را در شبهات حکمیه حجت نمیدانیم. و الا اگر استصحاب در شبهات حکمیه حجت بود، این تفصیل متعین در مقام بود. رو علا هذا الاساس مع ذلک کار عامی بله سبک است. توجه کردید اون عامی که تقلید کرده بود به مجتهد سابق در فتوای سابقش، کار او سبک است. چرا؟ خب ما بالاخره استصحاب نداریم، نه دلیل داریم که فتوای سابقی در فعلا که مجتهد عدول کرده است یا مجتهد دیگری اعلم شده است دور کرده یا مجتهد از رأیش دور کرده یا آنچه نه عامی دور کرده، چون که مجتهد آخر مجتهد اعلم شده، فعلا زحمت کشیده اعلم شده، اون وقت اون مجتهد اعلم بود ولیکن او زحمت نکشید، این یکی کشید و اعلم شد، باید از این تقلید کرد. این هم فتواش مغایر با فتوای مجتهد سابقی است. در این موارد کار عامی آسان است، میتواند مجتهد فتوا بدهد که اون اعمالی که اون اعمال موقت هستند و وقتشون گذشته تدارک اونها به قضا می شود، قضا بر تو واجب نیست. می توانید این فتوا بدهد. چرا؟ چون که مفروض این است نه دلیل داریم که فتوای مفتی سابق در اعمال ماضی فعلا حجت است، چون که سابقیت ندارد، نه هم دلیل داریم که فتوای مجتهد فتوای لاحق و فتوای دومی نسبت به اعمال ماضی حجت است. به این هم دلیل نداریم. استصحاب دم حجیت خودش زاری می شود ها، افرز این استصحاب هم زاری نشد، استصحاب عدمی را می گویی میبه ندارد، افرز این استصحاب هم زاری نشد، بالاخره دلیل نداریم که فتوای دومی نسبت به اعمال ماضی حجت است. بدون جهت، بدون جهت عرض کردم ادله حجی، آقای من گفتم عرض کردم دلیل حجیت فتوا متعارضه این را نمی گیرد. به 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 اون می که واجب است، اون می که حرام است، اون می که روز، مگر متعارضه این است که هر دو در حال تعارض حجت باشند؟ لولل ما آقای من، لولا المعارض حجیت داشت با فتوای ثانی معارضه نمی کرد که حجت بود. کلام این است که دلیل حجیت فتوا یادتون باشد این حرف را، این خیلی به دردتون می خورد در مسائل اجتهاد و تقلید. ادله تقلید ولو ادله لفظی ما داریم، روایات معتبره، ولیکن اونها صورت تعارض فتوا را نمی گیرند، مثل سایر ادله امارات. و مورد هم مورد تعارض فتاواست. کلام این است که در این صورت اگر دلیلی بر حجیت فتوای اولی نسبت به اعمال ماضیه نداریم، چون که مجتهد دور کرده به فتوای ثانی یا دیگری اعلم شده یا مجتهد مرده مجتهد حی اعلم خلاف او را میگوید، در این مواردی که هست که دلیل نداریم، توجه کردید بر متعارض این که کدام یکی حجت است، اصل عملی هم که استصحاب است از ید ما گرفته شد، خب نسبت به اعمال ماضیه حجت نداریم که باید اونها ولی صحیح است، حجت هم نداریم که اونها مجزی نیست و باطل نیست، حجت به او هم نداریم. بدون زد مجتهد به او فتوا میدهد، مجتهد موجود میگه که تو راحت هستی، اون واجباتی که موقت هستند و وقتشون تمام شده تدارک آنها بالقضاست، قضا بر تو لازم نیست، چون که شک دارد دیگر، شک دارد که قضا بر من واجب است فوت شده آنها، توجه کردید قضا بر من واجب است یا نه، از حالت البراءه میگوید رفع نعمت مالای علمون، از حالت البراءه را مجتهد در حق اینا میزاری میکند که شک دارم این عامی اگر این فتوای دومی صحیح بوده باشد و این صلات توجه کردی ظهر را که 10 سال از روز جمعه نخوانده است، صلات جمعه را اتیان می کرده است، نمیدانم قضای صلات ظهر بر او واجب است یا نه. لفعلمت مالاینم. پس رو این اساسی که هست میتواند آمی در موارد قضا بگوید که نه، اون اعمالی که اونها مورد قضا هستند اونها تدارکش لازم نیست، اما بقیه کارها که کرده ای اونها را احتیاطاً بر طبق فتوای دومی من اون افعال را تدارک بکن. مثلا سابقاً خواهیم گفت معاملهی کردی که نسبت به فتوای ثانی و معامله باطل است، توجه کردید اون معامله قابل تدارک است، توجه کردید او را تدارک بکن فرض بفرمایید. یا عمل دیگری تیان کردی چون عمل از قبیل موقتات نیست، توجه کردی ولیکن وقتش وسیع است، وقت ندارد، طبیعی الفعل مطلوب است، اون طبیعی الفعل را دوباره تیان بکن، این حدی را که تیان کردی دوباره اینها را تیان بکن، توجه کردی چون که بنابر فتوای ثانی اون حدی که اول تیان کرده است او محکوم به بطلان است. اینها را میگوید، اما در موارد قضا میگه که نه، قضا برات واجب نیست. ملخص حرف ما به اینجا رسید، ما درست توجه کنید، ما بودیم و علل قاعده مسلک طریقیت است و ما طریقیت محضر را میگوییم نه طریقیت مخلوط را که خواهیم گفت که مصلحت سلوکی است. ما طریقیت محصر را در امارات و اصول ملتزم شدیم. بنابر طریقیت محصر وقتی که انکشاف خلاف شد به علم وجدانی یا به طریق و به حجت معتبره، ولو حجت معتبره اصل حاکم بوده باشد، با اون اصل محکومی که سابقاً بود تمسک می کرد، باید اعمال سابقه را تدارک کند. مجتهد علل اطلاق و اون مقلدینی که بو مجتهد مقلد بودند، مقتضاش این است که مقلدین هم باید تدارک بکنند الا در مواردی که اون عملی که اتیان شده تدارکش به قضا بوده باشد، که در موارد قضا میتواند مجتهد بگوید که نه، همون مجتهدی که از فتواش دور کرده عالم است بگوید نه، تدارک اعمال برای تو لازم نیست بالقضا، چرا؟ چون که اصالت البراءه در قضا جاری است. این حاصل حرف ما بود که ما بودیم و علل قاعده دلیل خاصی نبود، و اما بالنظر الی دلیل خاصی که در مقام ذکر شده است. درست توجه کنید، در باب صلات دلیل خاص داریم، چند در باب صلات هم این دلیل خاص در باب مجتهد، در حق مجتهد هم جاری است، در حق عامی هم، یعنی در باب اجزا و شرایط و موانع الصلات، که اگر سابقا نمازش را فرض کنید سوره را واجب نمیدونست، در صلات بعد الحمد سوره نمیخواند، بعد فرض بفرمایید اجتهادش متبدل شد که سوره دید که نه اشتباه میکنند، دلیل پیدا کرد بر این چه جزئیت دارد بعد الحمد، اون صلواتی که خوانده خود مجتهد هم آده نمی کند، قضا هم نمی کند، نه آده نه قضا، هیچ کدام بر مجتهد هم لازم نیست. چرا؟ چون که لا تعاد صلات الا من خمسین، این حدیث صحیح ازراره حکومت دارد، در جایی که خلل برسد به نماز از ناحیه اجزا و شرایط و موانع، اونی که خلل به او رسیده از اون پنج چیز که طهارت است، یعنی طهارت حدثی، طهارت و وقت و قبله، یکی هم رکوع و سجدتین، از ناحیه اینها باشد اون عمل باید تدارک بشود بالعادت و بالقضا. و اما اگر خلل عذری ها از غیر ناحیه اینها بوده باشد تدارک نمی خواهد. سوره که در او خلل رسیده است توجه کردید از خمسه نیست، از غیر الخمسه است، لا تعاد میگه نه، عاده یعنی تدارک، عاده اینجا به معنی تکرار است، تکرار عمل لازم نیست، اداعا و قضا. در باب صلات که خلل از ناحیه تبدل در اجتهاد، تبدل در رأی، در ناحیه اجزا و شرایط و موانع صلات بوده باشد، در غیر الخمسه عاده ندارد. این معلوم. و اما در باب صلات از غیر ناحیه اجزا و شرایط خلل رسیده، مثل ستیز، مثل این که فرض کنید تا حالی که هست روز جمعه صلات ظهر میخوانده است، توجه کردید مستعد، مثل صلات جمعه میخوانده است، بعد رأیش از عوض شد که نه صلات ظهر واجب است. خب به حسب اجتهاد ثانیش تا این مدت صلات ظهر رو واجب فوت شده است از او، توجه کردید. یا فرض بفرمایید تا حال می گفت که ترتیب در غسل جنابت ما بین الیمین و الیسار معتبر نیست. خودش هم آدم متعصبی بود، وقتی که غسل جنابت می کرد بدن را یمین و یسار را بعد از رأس و رقبه یزا می شست، احتیاط هم نمی کرد چون که خودش مجزی می دونست. بعد از رأیش دور شد گفت نه ترتیب معتبر است، دلیل پیدا شد که ترتیب معتبر است. خب به طهور خلل رسیده دیگر، مقتضای این است که باید عاده بکند دیگر. دیگر حدیث لاطاعات در اینجاهایی که در این دو قسم در باب صلات و در غیر باب صلات ترن دیگر حکومتی ندارد. حدیث لاطاعات اونجاها چه بشود؟ از کلمات مرحوم سیدی یزدی در عروه و از کلمات غیریشون که ثابت بر ایشون همین حرف را فرمودند بر این که اجماع مسلم هست، اتفاق کل علما هست، اعمال سابقهی که اتیان شده است بر طبق اجتهاد سابق که مجتهد اتیان می کند، یا اعمالی که اتیان کرده است عامی او را بر طبق تقلید سابقهی و فتوای مفتی که اون زمان بود، اون اعمال مجزیست فل عبادات و فل معاملات. معاملات مراد عقود و ایگاعات است، هم در عقود و ایگاعات و هم در معاملاتی که هست، اون اعمالی که بر طبق اجتهاد سابق یا بر طبق تقلید سابق اتیان شده است، اینها اجزا در اینها هست، اینها تدارک نمی شوند. و که ان مرحوم سید یزدی در عروه هم مشیش همین است. درست توجه کنید عرض کنم چه جور مشیش این است. ایشان می فرماید اون عباداتی را که عامی بر طبق اجتهاد سابقی اطلاق اتیان کرده است، عبادات ترنها هر عبادتی بوده باشد، بعد رجوع بکند به مفتی ثانی، به فتوای مفتی ثانی یا به فتوای ثانی، فرقی نمی کند در این جهت، اون اعمالی که سابقاً اتیان کرده است حکم به اجزا آنها می شود. عبادات سابقی همش مجزی هستند. اون اعمال آتیه را باید بر طبق این فتوای ثانی اتیان بکند. بعد می رسد به معاملات، می فرماید در معاملات هم همین جور است، توجه کردید. مثلا فرض کنید سابقاً تقلید می کرد از یه مجتهدی که می گفت ولی در رسالهش نوشته بود که عقد نکاح عربیت در ایجاب و قبول او معتبر نیست، به فارسی هم می شود عقد و ایجاب خواند. بدون زد این عامی هم که مقلدان ها بود زن گرفته بود به عقد فارسی، توجه کردی. اون کسی که عقد را خواند فقط عقد فارسی را خواند، توجه کردید، و این نکاح موجود شد. الان اون مجتهد یا مجتهد دیگر میگه که نکاح به عقد فارسی باطل است، باید عربیت شرط است. همون مجتهد میگه یا مجتهد دیگر میگه که عاده نکاح یعنی عقد نکاح را عاده بکند لازم نیست، بنا میگذارد همو بر همون نکاح سابقی. چه جور که با اون زن خوشو بش میکرد شب ها روزها، الان هم کماکان جری عملش همین زور بوده باشد. من غیر حاجت اینا تجدید عقد نکاح. بله اگر بعد از این انشاءالله تو ذهنش افتاد که یه تزویج دیگری بکند، او را باید به عقد فارسی موجود بکند، به عقد عربی موجود بکند، دیگر به اون فارسی نمیشود، تمام شد اون. بعد از این درست توجه کنید، بعد از این میفرماید که لوزه به حیوانن، درست توجه کنید. بعد از این در عروه می فرماید اگر ذبح کرد حیوانی را به غیر الحدید، چون که مجتهدش فتوا میداد بر این که اونی که حیوان را حلال می کند اوداد عربش را قطع کردن است، بریدن است. توجه کردید که ذابح مسلم رو به قبله و به تسبیه اوداد عربش را قطع کند، اما حدید معتبر نیست. ولو به چیزی که برنده باشد، فرض کنید تکه حلبی است، حدید نیست، یا شیشه است که بله از چاقو تیزتر است. توجه کردید که الان هم فعلا بعض چاقوها در میاد که جنسشون حدید نیست. توجه کردید گفته بود با هر چیزی بوده باشد هر یاداج بکند عیب ندارد، اون حیوان حلال است. اینم تقلید کرده بود با مجتهد، حیوانی را فرض کنید فصل زمستان هم بود با او زبی کرد. اون مجتهد مرد یا رأیش عوض شد، مجتهد دیگری آمد. توجه کردید او تقلید کرد، یا همون مجتهد سابقی. توجه کردید رأیش عوض شد، رفت پیدا کرد روایتی را که الیس از زکی و مازکی ابل حدید قال نعم، پیدا کردی موثقه را، فتواش عوض شد، گفت که نه معتبر است در زب، باید به حدید بوده باشد، به غیر الحدید این دل اختیار نمی شود، این دل اختیار ای بنا دارد، این دل اختیار نمیشه، اونم این دل اختیار زیب شرده به غیرت. می فرماید اون مقدار که از اون گوشتی راش به غیر الحدید زیب شرده است، سابقاً فروخته است. توجه کردید خودش خورده یا فروخته اون بیش صحیح است، اون پولها حلال مینند، اما این تکشه که یه طرف گوسفند هنوز مانده، نه نخورده است چون که زمستان است، سردست نگه داشته، نه زمستان، بله نه فروخته نه خودش خورده، می فرماید نمی تواند بفروشد و نمی تواند بخورد. سرش چیه؟ اون نکاح سابقی آدش لازم نیست، ولیکن اون تزکیه سابقی که اون تزکیه سابقی را کرده است. توجه کردید در اون تزکیه سابقی میگوید که نه اون اجزا ندارد، اجزا ندارد، اونی را که نسبت به سابقا معامله اگر کرده باشد فروخته باشد، اون معاملهش مجزیست، پولش مال خودش میشود، اما خود اون تزکیه مجزی نیست، چون تزکیه از ایگاد اگود و ایگا نیست. نکاح فرقش این است که نکاح از اگود بود، او فرض بفرمایید مجزیست، ولیکن اون تزکیه ای که هست تزکیه از اگود ایگاات و از عبادات نیست، او اجزایی ندارد، معامله کرده است، او مجزیست، فروخته است، قصاب می فروشد دیگر گوش را فروخته، معاملش محکوم به صحت است. بعد ایشان می‌فرماید بر اینکه بله بعد از اینکه این را می‌فرماید در باب تزکیه، مسئله نکاح را بعد می‌فرماید که به خلاف ما لو بله تزوج امراه هم به عقد فارسی، بعد تقلید کرد عاده نکاح لازم نیست. لعل نظر مبارک شان این است، چون که تزکیه کما ذکرنا از عقود و ایگاعات و عبادات نیست، اجزا فقط در عقود و ایگاعات و معاملات و عبادات هست، بدون زدون تزکیه سابقی فایده ای ندارد. بله ولیکن خوب دلیل بر این چه این اجماع، اولا اجماع در مسئله معلوم نیست، چون که مسئله ای نیست که این همه قدما این را عنوان کرده باشند در کلماتشون، این مسئله دور مجتهد نوعا در کلام متأخرین است. ثانیا اجماع هم باشد، چون که مجمعین تعلیل کردند ایدهشون که چرا ما به اجزا میگوییم در عبادات و معاملات اجزا هست، چون که گفتن اگر اجزا نشود شهرت لازم میاد بین مردم، بلکه بعضی ها خیلی بالا رفتند گفتن که اختلال نظام لازم میاد، خب هی تکرار کن بس نون را کی در بیاریم بازن در بازن بچه این نون را بخوریم، بله آشا کنیم، این اختلال نظام میاد، اسرهرز میاد، اینها میشود، بدون زد باید حکم کرد به اجزا در معاملات و عبادات. خب این ادله که پیش ما تمام نیست، خب اینها را که ما تمام نمیدانیم، چون که اسرهرز همزا لازم نمیاد، هر جا لازم آمد اونجا بله برش واجب نیست تدارک. بدون جهت میگیم بله این باب مثال آمد تو ذهن ما بگوییم، میگیم آن کسی که پدرش بی نماز بود نمیخواند الان ولد اکبرش چیکار بکنند یا امر نمازهای او را قضا بکنند، میگیم بله قضا بکنند، عسر عرض لازم میاد، اون مقداری که به عسر نیفتد اون مقدارش را قضا کنند. خب چه جور میگیم؟ اونجا هم همین جور است، دیگر ادله عسر عرض مقداری عسر را رفع میکنند، اختلال نظام که نیست، عسر عرض از اون مقدار عسر را رفع میکند، بقیهش را باید تدارک بکنند. خب یه عقدی خوانده است به زبان فارسی، اون را اگر دوباره الان بیاد تجدید بکند به عقد نکاح عربی چه عسر حرجی هست؟ شب میگد یه آخوندی بیاریم این را دوباره تجدید بکند این عقد ما را، بدن خرزش هم زیاد نمیشه، اما نفقه ای که میداد همون را میداد و آره آخوندم چیزی نمیداد تا خرزش زیاد بشه و چه عسر حرجی هست اینجا؟ خب اولادش هم اولادشه، چون که اگر نکاح فی الواقع هم باطل بوده باشد فی علم الله نکاح به فارسی، اولاد ولد شبه هستن تابع پدر و مادر هستن. توجه کردی؟ هیچ نه عسری نه حرزی نه چیزی لازم میاد. خوب اینجور نیست که ما همیشه همینجور قطعه بگیم عسر حرز اختلال میزان، بدون جهت اونی که ما میتوانیم بگوییم در عبادت و معاملات، فقط توجه کردید همون قاعده بله صلات است، لا تعاد صلات است، در غیر این موارد ما دلیلی بر اجزا نداریم در حق مجتهد علل اطلاق، در حق عامی هم در غیر موارد القضا کما ذکرنا، اون ادله دیگر پیش ما تمام نیست. یه وقتی یادم میاد این حرف را ما در پشتبان مدرسه بله قوام نجف به آقای گفتیم، گفت لم یکل بهی احد، ایشان در مقام این که ما را فرض بفرمایید از میدان ببرد اینجور فرمود که لم یکل به احد، ما اینجور تو ذهنمان هست که گفتی و بله الحاصل بله نتیجه بحث این شد. بعد از او بله بعد از او میرسیم به دو امری که بله به یه امری که اون امر را هم در ما نحن فیه بگوییم تتمیما، بعد برسیم به حرفهای صاحب کفایه که در تذنیب فرمودند. یه امری باقی مانده است او را عرض کنیم. ما تا حال دو جهت را بحث کردیم، یکی این بود که اون فتاوای سابقی مجتهد که فتاوای مجتهد غالباً اونها احکام ظاهریه می شوند، یعنی یا مفاد اصول هستند یا مفاد اماراتی هستند که اگر امارات هم در آنها حکم جعلی بشود حکم ظاهری می شود. بعد که تبدل رأی پیدا کرد کلام این بود که این احکامی که سابقاً بود اون حجدی که سابقاً برای مستعد بود اگر تبدل رأی پیدا کرد اون بله اعمالی که بر طبق حجت سابقه اتیان کرده است در حق مجتهد اجزا دارد یا نه، که جوابش لا شد در غیر باب لا تعاد الصلات. و یه بحث دیگر کردیم که اون فتاوای مجتهد که حجت بود بر عامی و بر طبق او عمل می شد، بعد که کشف خلاف شد عامی چکار بکند در اون اعمال؟ اون هم که گفتیم ولی مقتضاش همین است که اعتنا ولی باید به فتوای ولی به اعمال ثانیه سابقه را تدارک بکند الا فی موارد القضا، به اون نحوی که عرض کردیم. باقی من شک سالس این است که حکم ظاهری برای اون شخصی که ثابت است پیش او کشف خلاف نشده است، ولیکن شخص سالس می داند که این حکم ظاهری توجه کردید یا حجت دارد که این حکم ظاهری خلاف واقع است. کلام این است که آیا می تواند اون کسی که می داند این حکم ظاهری بر خلاف واقع است یا حجت دارد که این حکم ظاهری این شخص بر خلاف واقع است می تواند آثار واقع را بر این شخصی که فعلی را بر طبق حکم ظاهری شتیان می کند بر او بار بکند یا نکند؟ مثل مسلمان هنوی فرض بفرمایید. من خودم دیدم توجه کردید قیمام الزمایی که هست توجه خودش مجتهد است. خودش فرض بفرمایید دستش از اینجا تا اینجا فرض بفرمایید زبیره دارد، سوخته زبیره دارد یا شکسته. من خودم دیدم ولی اینکه توجه کردید این دیگه ویزو نه بله ویزو نمیگیره، تعمم میکند میاد نماز میخوان. ولیکن من به حسب اجتهادم یا تقلیدم بگویم وظیفه اینجا ویزو جویه ایست، تعمم اینجا مورد ندارد. میتوانم من به این امامی که نمازش را با تعمم میخواند ویزو جویه ای نمیگیرد حکم ظاهریش هم همون است تا چون که اجتهادش اوست یا تقلید کرده است از مجتهدی که میگوید این جور وضو بگیر. من این که نمیدانم توجه کردیم مید حجت دارم حکم ظاهری و مخالف با واقع است، یا این که فرض بفرمایید علمی وجدانی دارم میتوانم به او اقتدا کنم یا نه. فرض بفرمایید توجه بفرمایید شخصی است مثلا روز جمعه ای که هست توجه کردید من بله فرض بفرمایید بله فرض بفرمایید صلات ظهر را واجب میدانم، توجه کردید او صلات جمعه را توجه کردید واجب نمیداند، نمیداند صلات ظهر واجب است یا صلات جمعه واجب است. اول صلات ظهرش را خوانده که بعد برد صلات جمعه بخواند. آیا منی که میدانم صلات ظهر واجب است جمعه واجب نیست میتوانم به صلات ظهری که او احتیاطاً اتیان میکند چون که وظیفه‌اش به حسب علم اجمالی که یا ظهر واجب است یا جمعه جمع است اون صلات ظهر اتیان میکند، من میتوانم به او اقتدا بکنم در صلات ظهر که خودم صلات ظهر را واجب میدانم یا نمیتوانم. ملخص الکلام، کلام در این جهت واقع می شود آیا کسی که عملی را اتیان می کند بر طبق حجتی که پیشش هست و حکم ظاهری برای اون شخص است، ولیکن آن دیگری می داند یا به علم وجدانی این حکم برخلاف حکم واقعی است یا به حجت معتبره می داند که آن حکم ظاهری او مخالف با واقع است. می تواند این شخص آخر که عالم است به خلاف یا حجت بر خلاف دارد می تواند آثار واقعه را بر فعل او مترتب بکند یا نمی تواند مترتب بکند؟ اگر وقت